هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27 شامگاه از اردیبهشت ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا رضا جمالی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت: تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نزدیک به 1800 تن اعلام کرد. به گفته آقای جهانپور از کل این موارد تنها بیش از 300 تن نیاز به بستری داشتند. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت آمار قربانیان در 24 ساعت گذشته را 35 تن اعلام کرد که بدین ترتیب تعداد کل جان باختگان در ایران به حدود 7000 تن میرسد. وزارت بهداشت میگوید برای نخستین بار در 70 روز گذشته تعداد جان باختگان به زیر 40 نفر در روز رسیده است. آمار وزارت بهداشت ایران مورد اعتماد بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست و رئیس سازمان نظام پزشکی یا مرکز پژوهش‌های مجلس هم معتقدند آمار واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیمات تازه‌ای برای کاهش محدودیت‌ها و همچنین نحوه برگزاری مراسم‌های مربوط به روز قدس و عید فطر خبر داد. به گفته آقای روحانی با اتمام ماه رمضان کلیه رستوران‌ها فعالیت‌های خود را از سر خواهند گرفت و فعالیت‌های ورزشی بدون تماشاگر آغاز خواهد شد.
دوران‌ها بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی خواهند شد. کنکور دانشگاه انجام می‌گیره در چارچوب پروتکلی که بهشون ابلاغ میشه برای اجرا. دانشگاه‌ها از 17 خرداد فعالیت خودش شروع می‌کنه. فعالیت ورزشی آزاد میشه در چارچوب پروتکل‌ها، البته فعالیت‌های ورزشی که بدون تماشاچی هست. به هر حال
دولت ایران در حالی خبر از کاهش محدودیت‌ها می‌دهد که در روزهای اخیر تعداد مبتلایان دوباره رو به افزایش گذاشته و وضعیت در 4 استان کشور بحرانی گزارش شده است. بر اساس آمار جمع‌آوری شده از کشورهای مختلف جهان هم تا ظهر شنبه تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا نزدیک به 4 میلیون و 700 هزار تن و تعداد جانباختگان نزدیک به 310 هزار نفر گزارش شده است. روسیه، برزیل، ایران، مکزیک و پاکستان همچنان روزانه بیش از 1000 ابتلا را ثبت کردند. روسیه روز شنبه تعداد مبتلایان روزانه را 9200 تن اعلام کرد که کمترین رقم طی 2 هفته گذشته است. همچنین کشور ایتالیا که پیشتر در رأس کشورهای آلوده بود روز شنبه اعلام کرد که از 2 هفته دیگر اجازه خواهد داد تا شهروندان کشورهای حوزه شنگن با اهداف توریستی به این کشور سفر کنند. همچنین با آغاز فصل گرما بیش از 500 منطقه ساحلی در یونان باز شده و میزبان توریست ها هستند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در ایران به مجموعاً 6 سال زندان محکوم شد. سعید دهقان وکیل خانم عادل‌خواه صبح شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که فریبا عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. در واکنش به این اقدام وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط خانم عادل‌خواه شده است. در این بیانیه آمده که حکم خانم عادل‌خواه بر پایه هیچ سند و مدرکی نیست و تنها تصمیم سیاسی است و ایران باید بلافاصله او را آزاد کند. خانم عادل‌خواه که پژوهشگر اسلام شیعی و مدیر تحقیقات در دانشگاه پاریس است 1 سال پیش در ایران دستگیر شد. مدتی بعد روران مارشال شریک زندگی وی که با خانم عادل‌خواه به ایران سفر کرده بود دستگیر شد. ایران ماه گذشته آقای مارشال را طی یک تبادل زندانی آزاد کرد. و خبر آخر این که 250 تن از فعالان مدنی و سیاسی و اساتید دانشگاه در داخل و خارج از ایران غرق شدن تعدادی از کارجویان افغان در مرز ایران و افغانستان را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد آمده که وقوع این فاجعه توسط یک نهاد مستقل افغانستان و چندین رسانه بین‌المللی تایید شده و جمهوری اسلامی نباید همچون موارد دیگر از ابتدا آن را تکذیب کند.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا همچنان در ایران خبرساز است. استاندار خوزستان میگوید وضعیت نگران کننده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس را به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.
وقتی شما میگید اجتماع و تبانی، یعنی طرف این اجتماع و تبانی هم باید مشخص باشه.
و آرامگاه استر و مردخای از مکانهای مقدس یهودیان در ایران توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد.
So Esther and Mordechai are two of the heroes of the book of Esther.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا و همچنین جان باختگان را اعلام کرد. از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که 50,000 میلیارد تومان تسلیحات به بنگاه‌های کشور اختصاص خواهد یافت که مستقیم یا غیر مستقیم از شیوع کرونا آسیب دیدن. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کرونا را پیگیری کرده با ماست. روزبه، از آخرین آمار ابتلا به کرونا و جانباختگان که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده بگو.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در یک روز گذشته 1757 بیمار جدید وجود داشته به مبتلا به کرونا، که مجموع بیماران کرونایی در ایران به 118,392 تن رسیده. در این حال اشاره کرده که تعداد جانباختگان در مورد اونها گفته 35 بیمار کرونایی جانشون رو از دست دادن و به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری به 6,937 تن رسیده. این رو هم گفته که برای اولین بار بعد از 70 روز تعداد موارد فوتی روزانه به کمتر از 40 مورد رسیده. خب این آمار در شرایط، آمار رسمی در شرایطی ابراز میشه که بارها شماری از نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای شهر تهران نسبت به این آمار ابراز تردید کردند و آمار واقعی رو بیش از اینها دونستن. کیانوش جهانپور همچنین در مورد بیمارانی که بهبود یافتند شمار اونها رو 93,147 تن اعلام کرده و در این حال گفته 2,716 تن از بیماران مبتلا به کرونا هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
روز به همونطور که در ابتدا هم گفتم قراره که 50,000 میلیارد تومان تسهیلات به یک سری بنگاه‌ها پرداخت بشه. جزئیات این خبر چیه؟
درسته، وزارت کار ابتدای این خبر رو اعلام کرد که گفت در راستای پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا این مبلغ پرداخت خواهد شد، یعنی 50,000 میلیارد تومان، و گفته از اول خرداد ماه آغاز میشه پرداختش. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم صحبتی کرده با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته که قرار شده با همکاری بانک مرکزی و از محل منابع شبکه بانکی این مبلغ اختصاص پیدا بکنه. در 13 رسته هستن که مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن و گفته که در 3,200,000 کارگر و نیروی انسانی هم در این رابطه مشمول مصوبه میشن. البته این کمک هم به شرطی داده میشه که قبول بکنن واحد ها که حفظ نیروی کارشون رو ادامه بدن. و در این حال موضوعی که مطرح هست اینه که حسن روحانی هم امروز صحبتهایی داشت در رابطه با لزوم کمک به کسانی که معیشتشون رو از دست دادن. این رو هم خب به عنوان اشاره بگم که قبلن حدود 3 ماه پیش سازمان بر اساس تصمیمات دولت قرار شد که 5,000 میلیارد تومان کمک داده بشه به عنوان بیمه بیکاری به کسانی که کارشون از دست دادن، ولی تا الان چنین اتفاقی نیفتاده و از اون 5,000 میلیارد تومان هم چند روز پیش اعلام شد که فقط 500 میلیارد تومان اعتبار در حقیقت تخصیص پیدا کرده.
در روزهای اخیر از سرگیری مسابقات فوتبال در دستور کار دولت قرار گرفته. وزیر ورزش و جوانان امروز صحبت‌هایی داشته. چه توضیحاتی در مورد برگزاری مسابقات ورزشی داده؟
خب مسعود سلطانی فرد صحبت کرده و گفته که مسابقات فوتبال یعنی لیگ برتر تا تقریبا مسابقات به مدت 6 هفته و هر 5 روز یک بار میتونیم برگزار کنیم و اگر اتفاقی به وجود نیاد، مشکلی ایجاد نشه، حدود 20 تا 25 خرداد برنامه لیگ برتر دوباره ادامه پیدا میکنه. اگر مشکلی پیش بیاد اون وقت برنامه روز بین 20 تا 25 خرداد متوقف میشه. این در شرایطی که قبل از اون مسعود خلیلیان رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش به خبرگزاری اینا گفته بود تنها 30 رشته انفرادی میتونن فعالیتشون رو آغاز بکنن، اما درباره رشته های تیمی و فوتبال هنوز تصمیم اتخاذ نشده. این رو هم بگم که یک سری از تیم ها در لیگ برتر و همینطور پزشکان اونها و شماری از بازیکنان انتقاد کردن و گفتن که این میتونه باعث شیوع بیماری بشه و خیلی خطرناک دونستنش.
سپاس از روزبه بلهری که با آخرین اخبار کرونا در ایران با ما بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بنابر گزارش‌ها در حالی که در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان و مرگ و میر در برخی کشورها افزایش یافته، برخی مقامات تلاش می‌کنند راهی بیابند که جلوی ضررهای بیشتر اقتصادی ناشی از تمهیدات پیشگیرانه را بگیرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جمعه همین هفته‌ای که مادرش هستیم که روز قدس هست، در شهرهایی که به عنوان سفید اعلام شد،
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا بامداد روز شنبه از مرز 4.5 میلیون تن عبور کرد. این در حالی است که تعداد جانباختگان در جهان 308,427 تن اعلام شده است. آمریکا تاکنون با 1,470,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را داشته و مرگ 88,237 تن در این کشور اعلام شده است. بعد از آمریکا تعداد مبتلایان در روسیه 272,000 تن و شمار جانباختگان 2,537 تن اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس گفته نهادهای ناظر بین‌المللی، کشورهایی چون روسیه، چین و ایران همچنان آمار واقعی را ارائه نمی‌دهند که به گفته این نهادها بر آمار جهانی تأثیر می‌گذارد. بعد از روسیه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و برزیل قرار دارند که روسیه و برزیل از جمله کشورهایی هستند که در روزهای اخیر رشد مبتلایان در آنها سریع‌تر بوده است. در تحول دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی از طرح ضربتی برای ساخت واکسن خبر داد و گفت دولت او تهیه واکسن را تا پایان 2020 در دستور کار خود قرار داده. از سوی دیگر مدیر سازمان جهانی بهداشت گفته است تنها در صورتی می شود کرونا را شکست داد که اگر واکسنی تهیه شد باید در اختیار همه جهانیان قرار گیرد. در آلمان، هایکو ماس، وزیر خارجه این کشور، به وضعیت اطلاع رسانی کشورهایی چون روسیه، ایران، چین، ترکیه و ونزوئلا در دوران بحران کرونا اشاره کرد و در مورد تأثیر این اقدام بر وضعیت حقوق بشر در جهان هشدار داد. میشل باچله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، هم هشدار داده که برخی از حکومت‌ها از قوانین سختگیرانه مقابله با کرونا برای خاموش کردن صدای مخالفان خود استفاده می‌کنند. همزمان در حالی که کشورها تلاش می‌کنند تعادلی بین پیشگیری از شیوع و آغاز فعالیت‌های اقتصادی برقرار کنند، در برخی از کشورها شاهد موج جدید شیوع و مرگ مبتلایان هستیم. در همین حال در مورد تعطیلات و سفرهای تابستانی هم در میان دولت‌های اروپایی بحث زیادی در گرفته است. برخی معتقدند که بدون احیای گردشگری ضرر اقتصادی ناشی از بحران کرونا تشدید خواهد شد و اینکه در ووهان چین پس از اینکه خبر موارد جدیدی از کرونا انتشار یافت، مقامات این کشور اعلام کردند که تصمیم دارند بر روی همه 11 میلیون ساکنان شهر ووهان آزمایش کرونا انجام دهند، اقدامی که محافل جهانی آن را بلند پروازانه توصیف کردند.
کیان معنوی درباره بحران ویروس کرونا در جهان گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آرامگاه استرو مردخای که یکی از مکانهای مقدس یهودیان در سراسر جهان است، سالهاست در معرض تهدید نیروهای بسیج و سپاه همدان قرار دارد. این مکان تاریخی روز جمعه با مواد آتشزا مورد حمله قرار گرفت و بر پایه خبرهای رسیده بخشهایی از آن آسیب دید. این در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیحی درباره این حادثه و عاملان آن نداده است و خبر مربوط به وقوع آتش سوزی در این مکان مقدس یهودیان نیز صبح روز شنبه از روی وبسایت خبرگزاری ایرنا حذف شد. در گفتگو با لیور استرنفلد، استاد تاریخ یهودیان ایران در دانشگاه پرینستون آمریکا، ابتدا از او درباره اهمیت این مکان مذهبی و تاریخی پرسیدم.
استر و مردخای دو قهرمان کتاب استر هستند که بخشی از کتاب مقدس یهودیانه. داستان یک شهبانوی یهودیه که در ایران باستان زندگی میکرد و زندگیش به خاطر تلاشهاش برای پیروزی میراث یهودی جشن گرفته میشه. همچنین این شهبانو تونست قرنها زندگی یهودیان ایران رو به سرزمین ایران پیوند بزنه. این مکان به عنوان یکی از معروفترین اماکن زیارتی یهودیان در جهان شناخته میشه. در سراسر دنیا جاهای معدودی هستن که به عنوان مکان زیارتی یهودیان شناخته میشن و این یکی از اوناست. مکانی برای عبادت و شاید بهتر باشه بگیم محل خاطره انگیزی برای یهودیانه، مخصوصا در ایران این روزها. آرامگاه استر و مردخای مکان دیده شدن یک اتفاق تاریخی، همینطور برگزاری مراسم دینی و الهام بخش یهودیان جهانه و امیدوارم این آتش سوزی به پایان خاطره این مکان منجر نشه.
جمهوری اسلامی هنوز در مورد این حادثه توضیحی نداده، ولی خبرها حاکی از اون هستش که عده‌ای دست به این اقدام زدن. شما فکر میکنید چرا در شرایط فعلی باید مکان مقدس یهودیان که به تبع به خاطر مسئله کرونا هم تعطیل بوده به آتش کشیده بشه؟
اون چه در ایران در سالهای گذشته شاهدش بودیم افزایش تنش بین نیروهای شبه نظامی و بسیجی با دولته. در حالی که دولت تلاش داره شرایط رو به صورت عادی حفظ کنه، نیروهای نظامی در تلاشن پاشون رو فراتر از حدودشون بذارن. چند ماه پیش خبرها حاکی از ورود نیروهای بسیجی به آرامگاه استر مردخای برای تصاحب این مکان بود و من واقعا امیدوارم که بفهمیم پشت این آتش سوزی چه انگیزه وجود داشته و همینطور امیدوارم که مطمئن بشیم که نیروهای اطلاعاتی و حکومتی پشت این آتش سوزی نبودن.
لیور استرنفلد، استاد تاریخ یهود ایران در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، درباره آتش سوزی در آرامگاه استر و مردخای توضیح داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در حالی که مدافعان حقوق بشر با اشاره به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند، طی هفته‌های اخیر قوه قضاییه اقدام به بازداشت و صدور احکام جدید برای فعالان مدنی و پیروان اقلیت‌های دینی کرده است. در جدیدترین موارد 4 نوکیش مسیحی در رشت بازداشت شدند و برای 7 بهایی در شیراز احکام زندان صادر شده است. جزئیات بیشتر رو با هم بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در شرایطی که ایران همچنان با بحران شیوع ویروس کرونا دست به گریبان است و این ویروس با سرایت به زندانها تعدادی از زندانیان را هم مبتلا کرده، احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان توسط قوه قضاییه ادامه دارد و در اردیبهشت ماه شدت بیشتری هم یافته است. از جمله صدور حکم 39 سال زندان برای 7 بهایی در شیراز، احکامی که در شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی برای این افراد صادر شده. بر اساس این حکم نیلوفر حکیمی به 8 سال زندان، احسان الله محبوب راه وفا به 1 سال زندان و نوید بازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیزاده، سودابه حقیقت و نورا پورمرادیان هر یک به تحمل 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام آنان عضویت در گروه‌های معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. اتهامی که در پرونده اغلب بهائیان زندانی مطرح می‌شود. در حالی که جامعه جهانی بهایی بارها اعلام کرده که بهاییان در ایران تنها به دلیل عقایدشان بازداشت و زندانی می شوند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، این اتهام ها را واهی می داند.
اتهامات این افراد اتهامات واهی مانند تبلیغ علیه نظام بوده که مانند همیشه این اتهامات کاملا بی اساس هست و دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعا تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو محکوم به زندان میکنه.
بهائیان در ایران علاوه بر بازداشت و احکام زندان با برخی محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند. طی 4 دهه گذشته صدها جوان بهائی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند و محل کسب و کار ده‌ها بهائی هم در شهرهای مختلف پلمب شده است. اما بهائیان تنها اقلیتی در ایران نیستند که با بازداشت و محرومیت‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. ده‌ها مسیحی و نوکیش مسیحی هم در سال‌های اخیر بازداشت و زندانی شدند. اقلیتی که دینشان از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است. در جدیدترین مورد 4 نوکیش مسیحی در رشت روز پنجشنبه در پی احضار به شعبه 10 دادگاه انقلاب این شهر بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن 3 تن از بازداشت شدگان را مسلم رحیمی، رامین حسنپور و همسرش کاترین سجادپور معرفی کرده و نوشته است که نفر 4 نخست نامش رسانه ای شود. در این گزارش آمده بهمن ماه سال 98 ماموران امنیتی به منزل این افراد هجوم برده و پس از تفتیش به آنان گفته بودند که به زودی به دادگاه احضار خواهند شد و حالا برای هر یک از این 4 نوکیش مسیحی پس از تفهیم اتهام وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده، اما به دلیل عدم توانایی آنان در تأمین وثیقه این افراد روانه زندان رشت شدند. از اتهام این افراد خبری در دست نیست، اما سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران در گزارش خود نوشته که بازداشت این افراد در ارتباط با عضویتشان در کلیسای خانگی است. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر همواره در قطعنامه‌های سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر بازتاب یافته. گزارش هایی که از مقام های جمهوری اسلامی می خواهند که به تعهدات بین المللی ایران و حق آزادی مذهب و عقیده پایبند باشند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
وکیل فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در ایران، میگوید که موکلش به مجموعاً 6 سال زندان محکوم شده است. به گفته سعید دهقان، فریبا عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. در همین ارتباط در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره جزئیات پرونده خانم عادل‌خواه پرسیدم.
اون چیزی که ما میدونیم نزدیک به 2 سالی که خانم عادل‌خواه دستگیر شده، تا این مدت بارها و بارها اتصاب فضا کرده، در یک به اصطلاح فرصت و مهلت بعدی شریک زندگی ایشون هم یک شهروند فرانسوی دستگیر شده، او هم پس از چند ماه زندان بالاخره چندی پیش با یک زندانی ایرانی که به درخواست دولت آمریکا بازداشت شده بود و قرار بود با آمریکا مسترد بشه، معاوضه شد و آقای رولان مارشال برگشت به فرانسه. این چیزایی است که ما میدونیم. اگر واقعا خانم عادل‌خواه اقداماتی بر ضد امنیت کشور کرده، چرا محاکمه را زود از این انجام ندادن؟ چرا انجام محاکمه علنی با حضور مردم، به ویژه با حضور رسانه‌های خبری، همکاران شما حالا خارجی یا ایرانی در ایران، نتونستن از موارد این اتهام ها مطلع بشند؟ ولی اون چیزی که ما میدونیم این است که خانم عادل‌خواه محقق پژوهشگر، سالها و سال من شخصیشون رو میشناسم، سالها و سال به ایران رفته، تحقیق کرده، کتاب نوشته، کتاب هایت در بردش بعضی از اونها به یا به فارسی نوشته یا به فارسی در ایران ترجمه شده. ولی چگونه است که اون 2 سال پیش اونم پس از ماه‌های اقامت در ایران دستگیرش میکنن و این اتهام رو میزنن؟ اینها در ارتباط با سیاست گروگانگیری است که میدونیم جمهوری اسلامی داره، نه فقط در ارتباط با آمریکا و تا حال چه مسائل سیاسی، چه در ارتباط با تحریم ها و عده زیادی از ایرانی هایی که اونجا زندان هستند، برای اینکه در حال اینها هم زندانی داشته باشن بتونن به این صورت معامله بکنن، در ارتباط با بسیاری از کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلیس و حتی کشورهای کوچیک مثل سوئد، اتریش و غیره، که اینها پیرامون یک اختلاف مالی یا سیاسی که با اون کشور دارند، در حال یک یا چند تن از شهروندان اونها رو گروگان میگیرن، با توجه به اینکه خانم عادل‌خواه در حال ملیت فرانسوی هم داره، برای اینکه در حال به این از این طریق بتونن در بقول خودشون به خواسته های خودشون برسن و منافع خودشون رو تامین کنن.
خانم عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شدن. اصولا طرف این اجتماع و تبانی چه کسی هست که در حکم ایشون اومده؟
ببینید، وقتی شما میگید اجتماع و تبانی، یعنی طرف این اجتماع و تبانی هم باید مشخص باشه. ممکنه 2 نفر باشه، ممکنه 7 نفر باشه. و اینها اصطلاحاتی است که 4 از این احکام میگذاره دیگه. همیشه به کار میبرن برای اینکه یک کسی رو متهم کنن و بعد محکوم میکنن. خب وقتی که هیچ توضیحی داده نمیشه، مشخص نمیشه، همونطور که به درستی شما اشاره میکنید، با چه کسی این تبانی صورت گرفته، ایرانی بوده، خارجی بوده، هویتش چی بوده، آیا اون شخص هم طرف اتهام قرار گرفته در این محاکمه یا در محاکمه جداگانه محاکمه شده و محکوم شده؟ وقتی شما با مواجه هستید با یک کلیگویی و ندادن حد اقل اطلاعات، و به خصوص در طی محاکمه غیابی، اونم در دادگاه انقلاب، مسلم است که در حال این یه نوع پرونده سازی و جرم تراشی است برای اینکه یک بیگناهی رو محکوم بکنن، اونم به خاطر انگیزه ها و منافع دیگه ای که در پشت این حکم مخفی شده. و حالا ممکنه اگر در این فاصله تا زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر، در صورتی که خانم عادل‌خواه درخواست تجدید نظر بکنه، بتونن در حال با دولت فرانسه به توافق برسن، که خب لابد خانم عادل‌خواه هم مثل شریک زندگیش آقای رولان مارشال آزاد میشه، یا در صورتی که نه به دادگاه تجدید نظر برود، باید دید که سرنوشت این حکم در دادگاه تجدید نظر و سرنوشت خانم عادل‌خواه چه خواهد بود.
وبسایت حقوق بشر در ایران خبر داد که رضا اسلامی، استاد حقوق بشر و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، روز 23 اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است. به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، بازداشت این استاد دانشگاه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری وی صورت گرفته است. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در 27مین روز از اردیبهشت ماه، من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی برای شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی رات.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته، افزایش صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی در سال 99 از جمله ناصر اشجاری، ژیلا کرمزاده مکبندی، هادی حکیم شفایی و رضوانه احمدخان بیگی و نیز موج جدید احضارها و بازداشت‌ها از جمله احضار نجات بهرامی و هیراد پیربوداقی، دو فعال مدنی برای اجرای حکم زندان، و تداوم بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو فعال دانشجویی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در ادامه با من در یک مجله دریچه دیگر همراه باشید. با وجود ادامه درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها سلامت آنان را تهدید می‌کند، مقام‌های قضایی ایران نه تنها با آزادی ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی موافقت نکردند، بلکه طی هفته‌های اخیر به بازداشت‌های گسترده و صدور یا اجرای احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و فعالان مدنی اقدام کرد. یکی از این افراد پیام درفشان، وکیل دادگستری است که در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. وکیلی که طی سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته. پیام درفشان شهریور سال 97 در منزل یکی از موکلین خود آرش کیخسروی بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. او حالا به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره اتهام و حکم پیام درفشان میگوید:
آقای پیام درفشان یکی از وکلای شرافتمند دادگستری ایران هست که در چارچوب قانون در راستای ایفای تکالیف وکالتی به وظیفه خود عمل کرده است، اما شوربختانه دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی با تشکیل پرونده و طرح اتهامات واهی برای وی پرونده سازی کردند که شوربختانه منتج به محکومیت ایشان شد، در حالی که دادگاه انقلاب هرگز نمیتواند نسبت به محرومیت یا ممنوعیت یا تعلیق از وکالت یک وکیل دادگستری صالح به رسیدگی باشه و اتهامات وارده به آقای پیام درخشان منطبق با قانون نیست، زیرا ایشان بیگناه است.
اما بجز پیام درفشان، طی سالهای اخیر شماری از وکلای دادگستری بازداشت و زندانی شدند، از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی که برایشان احکام زندان طولانی مدت صادر شده و همکنون در زندان به سر میبرند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز فعالیت‌هایشان در چارچوب سوگند وکالتشان بوده.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها هرگز وارد سیاست نشدند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. وکلایی که محکوم شدند همه شرافتمند، مستقل هستند و برای دفاع از عدالت دادرسی منصفانه تلاش کردم. اما شوربختانه نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب ایران که وابسته به چنین نهادهایی هست یا قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
طی دو ماهی که از آغاز سال 99 خورشیدی می‌گذرد، صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران شتاب بیشتری گرفته. از جمله می‌توان به تایید حکم زندان رضوانه احمدخان بیگی اشاره کرد. این فعال مدنی زندانی در پرونده دومش به 6 سال زندان محکوم شده، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهام هایی که در پرونده نخست او هم به صدور حکم 4 سال و 5 ماه زندان منجر شده بود. محکومیتی که رضوانه احمدخان بیگی از آبان 98 آن را در زندان اوین می گذراند. در حالی که همسر او بهفر لاله‌زاری می گوید فعالیت های همسرش همه مسالمت‌آمیز و در راستای دفاع از حقوق بشر بوده است.
دیماه سال 97 بود که همسرم در پی فعالیت‌های اجتماعی، اعتراضات، پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که بابت آزادی زندانیان سیاسی داشت، برای نخستین بار بازداشت شد. بعد از مدتی همسرم تونست با قرار وثیقه از زندان بیرون بیاد. تا دومین شب اعتراضات مردمی آبان ماه که همسرم مجدداً بازداشت شد و متأسفانه از مرخصی محروم موندن، همسر من دچار سر و تشنج هست.
ناصر اشجاری دیگر فعال مدنی هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شد، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. او در صفحه فیسبوک خود نوشته که حمایتش از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های این سال‌ها از مصادیق اتهام اوست. ناصر اشجاری میگوید به دلیل کهولت سن و بیماری دیابت تحمل شرایط زندان را ندارد. اما علاوه بر اینها اخیراً بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم افزایش چشمگیر یافته. هفته پیش شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 4 شهروند کرد خبر داد. سعید رشیدی و محمد علی لشکری در مهاباد و زانیار نور محمدی و ادریس گلداری در سنندج بازداشت شدند. اما از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از افزایش بازداشت‌ها خبر می‌دهد.
اکثر زندان‌های ایران خصوصا زندان‌های شهرهای مختلف کردستان فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانی و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم از 22 فروردین ماه همچنان در بازداشت به سر میبرند. این دو دانشجوی برنده مدال طلا و نقره در المپیاد نجوم توسط قوه قضاییه ایران به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و نگهداری مواد انفجاری متهم شدند. اتهام هایی که خانواده هایشان آنها را دروغ و داستانسازی مینامند. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت:
از این فضای مجازی استفاده می‌کنم تا پاسخ سخنگوی قوه قضاییه رو بدم که بعد از 26 روز که معلومه چه بلایی سر برادرم آوردین، اومدین و این اتهامات مسخره رو می‌زنین. همون شب اول که ماموراتون ریختن خونه ما، خود ماموراتون گفتن علی مشکلی نداره و فقط یک بررسیه. همون شب ماموراتون گفتن که تو خونه ما هیچ نکته مشکوکی پیدا نکردن و بدتر هم بازپرس پرونده بارها تاکید کرد که علی مشکل چندانی نداره. تو حرفاتون به درستی گفتین که شما به حرفه و تحصیلات هیچ کس کاری ندارین. این رو ما هم میدونیم که شما برای دانشجو ارزش قائل نیستین و تنها چیزی که بهش اعتقاد ندارین حقوق شهروندیه. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودین. نمیدونین چه دلیلی بیارین برای بازداشت یه نخبه و بهترین روش رو تو این دیدین که انتصابش بدین به مخالفاتون و از گذشته دور خانواده سوء استفاده کنین برای اینکه حقایق رو کتمان کنین.
سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری علی یونسی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر بازداشت او را خودسرانه نامید و اعلام کرد که این فعال دانشجویی در معرض خطر بدرفتاری و شکنجه در زندان قرار دارد. همزمان برای جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی هم پرونده جدید در دادسرای اوین تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام که در ارتباط با نامه او و جمعی از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم درمان زندانیان است و همچنین فایل صوتی او در اعتراض به صدور احکام زندان برای کارگران و فعالان صنفی. جعفر عظیم‌زاده در پی احضار به شعبه دوم بازپرسی اوین ضمن تأکید بر مواضع خود برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و صنفی را محکوم کرد. این فعال کارگری هم اکنون محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند. اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده و توضیحاتی درباره این پرونده جدید.
در تاریخ 12 اردیبهشت ما دادگاهی برای آقای عظیم‌زاده در زندان اوین صادر کردن مبنی بر اینکه ایشون باید در 13 اردیبهشت ما در شعبه دوم بازپرسی حضور داشته باشه، که آقای عظیم‌زاده طی نامه ای از احضارات خودش به این دادگاه می نویسه و میگه که من در دادگاه فرمایشی شما شرکت نمی کنم و شما دارین پرونده سازی مجدد بر علیه من می کنید و نامه رو میفرسته برای شعبه دوم. بعد از اون در روز 15 اردیبهشت ما مامورین زندان ایشون رو میبرن برای بازپرسی، که در اونجا بازپرسی شما به اتهام تبلیغ علیه نظام رو به ایشون میگن و میگن که شما به خاطر اینکه بیانیه با همراه با 8 نفر دیگر از زندانیان سیاسی در آبان 98 صادر کردین و در اونجا اعتراض خودتون رو نسبت به اعزام زندانیان سیاسی بیمار به زندان و اینکه زندانیا باید هزینه های خودشون رو که وقتی بیمارستان میرن خودشون بدن اعتراض کردین.
و چند خبر دیگر. نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برای اجرای حکم زندان احضار شد. او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. ایراد پیربوداقی فعال مدنی هم برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او که مرداد ماه سال 98 به دلیل حمایت از فعالان کارگری مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 ماه زندان محکوم شده است. شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی، هادی حکیم شفایی فعال سیاسی ساکن بجنورد را به تحمل 6 ماه زندان محکوم کرد. اتهام او تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. حکم 11 سال زندان آرام امینزاده هم در دیوان عالی کشور تایید شد. این معلم ساکن شهرستان بوکان به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و از آموزش و پرورش هم اخراج شده است. ژیلا کرمزاده مکفندی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی هم به اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده. ژیلا کرمزاده مکفندی طی 10 سال گذشته بارها احضار و بازداشت شده که آخرین بار آن آبان ماه سال 98 بود و پس از چند روز با وثیقه آزاد شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی هم حکم زندان شهرام کاظمیان فعال مدنی ساکن ارومیه را عیناً تایید کرد. او به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی حسین سپنتو، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز هشدار داد و اعلام کرد که حسین سپنتو به دلیل ضایعه نخاعی‌اش باید هر چه زودتر تحت درمان‌های پزشکی قرار گیرد. حسین سپنتو به 10 سال زندان محکوم شده و از سال 92 در زندان به سر می‌برد. محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی، در پی عدم تمدید مرخصیش به زندان بازگشت. این فعال حقوق معلمان طی سالهای اخیر بارها بازداشت شده و در 3 پرونده مختلف جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. و فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای از زندان آزاد شد. این فعال مدنی ساکن مشهد به 3.5 سال زندان محکوم شده که این حکم به مدت 5 سال تعلیق شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.